أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. العن الدائم على أعدائهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در یکی از راهکارهای جدی مکتب عرفانی نجف جهت دستیابی به حقیقت عبودیت و بندگی، یعنی تجلی ذاتی و لقاء الله بود. مسئله استاد رو در جلسه قبل پیش کشیدیم، نکاتی را پیرامون ضرورت استاد در بیان بزرگان مکتب عرفانی نجف با هم مرور کردیم. فواید استفاده و دستگیری یک استاد از شاگرد رو جلسه قبل اجمالا با هم از آثار بزرگان این راه قرائت کردیم و در میون گذاشتیم. مسائلی از بحث استاد باقی موند که انشاءالله در این جلسه اونها رو پیگیری خواهیم کرد. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در ابتدای کتاب شریف روح مجرد صفحه 40 و 41 حکایتی رو نقل میکنن از وضعیت پس از رحلت مرحوم انصاری میان شاگردان این عارف بزرگوار. میفرمان پس از اینکه مرحوم انصاری رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفتند و رحلت فرمودند، خب عده‌ای از شاگردان اونها تکلیفشون مشخص بود. خود مرحوم علامه تهرانی که در زمره شاگردان مرحوم انصاری بودند، اینها مشخص بود که پس از مرحوم انصاری خدمت چه کسی باید برن. از قبل مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه رو میشناختند و به نوعی دست ارادت به مرحوم حداد داده بودند و به نوعی ارتباطشون با مرحوم انصاری اصلا ادامه این ارتباط حداقل تحت عنایات و اشراف نفس شریف مرحوم آقای حداد بوده. کسانی هم مثل مرحوم آقای بیاتی که در دوران حیات مرحوم انصاری مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه رو نشناختند، به واسطه دلالت هایی که مرحوم انصاری پیش از رحلت و پس از رحلتشون داشتند با مرحوم آقای حداد آشنا میشن و مسیر سیر و سلوک الله رو طی میکنن. گروهی از شاگردان مرحوم انصاری این فضا رو داشتن، تکلیفشون هم مشخص بود. در مقابل گروه دیگری از شاگردان که چه بسا جو غالب در اون دوران این فضا رو تشکیل میده، معتقد میشوند به اینکه برای حرکت به سمت خداوند متعال نیاز به استاد در مسیر سیر و سلوک الله نیست. مرحوم علامه تهرانی گزارشی میدهند از این وضعیتی که در میان شاگردان مرحوم انصاری پدید میاد و از این اختلافی که شکل میگیره و شبهاتی که از جانب این شاگردان و تلامذه مرحوم انصاری مطرح می شود جهت عدم نیاز به استاد برای سیر و سلوک الالله. مرحوم علامه مجموع اشکالات این آقایون رو در 5 اشکال خلاصه می کنند و در نهایت به تمام این 5 اشکال هم علاوه بر این که در همون جلسات حضوراً پاسخ میدهند، در کتاب شریف روح مجرد هم به صورت تفصیلی پاسخی رو مرقوم میفرمایند. از میان این 5 اشکال شاید به نوعی 4 اشکالش اشکالات عمده ای است که همه ما با اونها آشنا هستیم و ممکنه که از جانب مخالفان عرفان یا نه کسانی که مخالف نیستن اما نسبت به این مسئله سوال دارن و معضلات این مسیر براشون از نظر فنی هنوز حل نشده شنیده باشیم و به نوع این شبهات رایج و دارجه. یکی از این شبهات هم که به عنوان 5 شبه نسبت به ضرورت استاد جهت سیر و سلوک در کتاب روح مجرد مطرح شده، به نوعی اختصاصی مرحوم انصاری رضوان الله علیه، حالا 1 یا 2 شبه از این 5 شبه، اما می شود به نوعی اون رو بازسازی کرد و این 5 مسئله‌ای که پس از رحلت مرحوم انصاری در میان شاگردان ایشون مطرح میشه رو به عنوان 5 سوال اساسی، 5 شبهه اساسی که انسانها در مواجهه با استاد سلوکی پیدا میکنند مطرح کرد. اولین سوال و شبهه‌ای که در این زمینه مطرح می‌شود این است که با وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که ید الله هستند، باب الله هستند، حقیقت ولایتند. لا یقاس بنا احد، هیچ کس قابل مقایسه با اهل بیت علیهم السلام نیست. مقام و منزلتی دارند که هزاران هزار عارف کامل باید شاگردی ائمه اطهار علیهم السلام رو بکنن، هزاران هزار انسان کامل باید خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بکنن. با وجود این نفس نفیس ولایت و این دست باز خداوند در آسمان ها و زمین، دیگه چه نیازی است که انسان به سراغ استاد بره؟ دومین اشکالی که این آقایون مطرح میکردن و به نوعی ما هم میتونیم با زبان عمومی‌تری اون رو مطرح بکنیم اینه که استاد هر چی که به انسان تعلیم میده، انسان هر چی که در تحت تعلیم استاد قرار میگیره، اینها تماما ظهورات نفس استاده. اساسا انسان ورای نفس خودش نمیتونه کار بکنه. خب ما مستقل هستیم، الطرق الالله به عدد انفاس خلائق، راه اختصاصی درون نفس خودمون داریم برای حرکت به سمت خداوند متعال. چرا بیایم و این استقلال خدادادی رو زیر پا بگذاریم و خودمون رو تحت تصرف و ظهورات یک نفس دیگری قرار بدیم و یک مسیر دیگری رو برای حرکت به سمت خداوند متعال انتخاب کنیم؟ سومین اشکال اینه که انسان‌ها توانایی این رو دارند که سرشون رو از این عالم خاکی بالاتر بیارن و با عالم غیب و ملکوت انس و ارتباط بگیرن. انسان این توانایی رو داره که حقایق عالم رو بره و از مصدر حقیقی اون، از عالم ملکوت اخذ کنه، بگیره و با عین واقعیت و متن واقعیت مسیر خودش رو طی کنه. وقتی همه ما این نیرو و غریزه فطری و خدادادی درونمون هست که بریم حقایق عالم رو کاوش کنیم، کنکاش کنیم و از خود ملکوت حقایق رو در جانمون پیاده کنیم، دیگه چه احتیاجی داریم به این که بریم و از دیگری تقلید و تبعیت کنیم؟ اساساً کسانی که این اشکال رو مطرح می‌کردن، به تعبیر مرحوم علامه تهرانی، پا رو یک پله فراتر می‌ذارن و میگن نه در مسائل سلوکی، که در مسائل فقهی هم ما نیاز به مرجع تقلید نداریم، نیاز به استاد فقه نداریم، در مسائل فلسفی همین نیاز نیست، در مسائل عرفان نظری همین نیاز نیست. خب مراجع تقلید مگر چگونه پاسخ سوالات رو میدن؟ میرن بر اساس روابط فرمولی فقه روایات رو با هم جمع میکنن، تفریق میکنن، حالا بحث‌های اجتهادی و فنی که در این زمینه هست، بالاخره به یک نظری بر اساس اجتهادات ظاهری خودشون میرسن، در صورتی که انسان میتونه رجوع کنه به باطن عالم و حقیقت هر حکم شرعی از اونجا پیدا کنه. فیلسوفان مگر چگونه راجع به عالم نظر میدن؟ میشینن استدلال میکنن، صغرا کبرا میچینن، برهان میارن، برهان دیگر رو رد میکنن، به یک جوابی در نتیجه میرسن. خب ما میتونیم بریم شهود کنیم این قوت و این غریزه درون ما هست که سرمون رو از خاک بالاتر بیاریم، ملکوت عالم رو نظاره کنیم و خب واقعیت‌های عالم رو از طریق شهود کشف کنیم و نیازی به این روش‌های فرمولی و ظاهری نداشته باشیم. چهارمین اشکالی که مطرح می‌فرمایند اینه که بسیاری از، مثلا من یکم پایین بالا میکنم اشکالات رو، یعنی در کتاب سرنامه با ترتیب دیگری مواجه میشن، اما چهارمین اشکالی که ما حالا از زبان آقایون داریم نقل میکنیم اینه که افرادی نظیر خود مرحوم انصاری رضوان الله تعالی علیه استاد نداشتن و بدون استاد و مربی این راه رو طی کردن. خب همه حداقل در همون فضای شاگردان مرحوم انصاری متفق القول بودن که مرحوم انصاری انسان کامل است، انسان شناس است، خدا شناس است و راه خدا رو به درستی میتونه ترسیم کنه. خب وقتی کسی مانند مرحوم انصاری بدون استاد به این درجه میرسه، ما دیگه چه نیازی داریم که بریم و این راه رو مثلا در تحت عنایات و اشرافات یک استاد دیگری طی کنیم؟ پنجمین اشکال هم که عرض کردم یکم جنبش خصوصی تر هستش و به نوعی تعمیمش شاید سخت باشه، اینه که مرحوم انصاری رضوان الله علیه که نامود نشدن، ایشون از دنیا رفتن اما معدوم نشدن. اتفاقی که برای اولیاء الهی میفته اینه که تجردشون بیشتر میشه، بعد از مرگ دستشون در این عالم بازتر میشه و میتونن بیشتر از قبل تصرفاتی رو انجام بدن. اگر ما در دوران حیات، در دوران حیات مرحوم انصاری از این وجود نفیس استفاده میکردیم و از رهگذر نفس ایشون حوائج مادی و معنوی خودمون رو میگرفتیم، امروز که ایشون دستشون در عالم بازتر شده و از محدودیت های عالم خلقت، عالم امکان رها شدن، خیلی بهتر و فراوانتر میتونن از ما دستگیری کنن. در صفحه 45 از کتاب شریف روح مجرد مرحوم علامه تهرانی وارد میشن به پاسخ دادن به این اشکالات پنجگانه که از جانب بعضی از شاگردان مرحوم انصاری مطرح شد و به نوعی گفتیم پنج سوال مهمی است که نه شاگردان مرحوم انصاری، که هر کس با عرفان و مسئله ضرورت استاد در سیر و سلوک آشنا میشه میتونه این پنج سوال در ذهنش بیاد و میتونه که احساس کنه واقعا اینها پنج گردنه هستن، پنج دست‌انداز هستن تا انسان به سمت این که به دنبال استاد سلوکی بره تمایل پیدا نکنه. هرچند برای انسانهای بصیر همون فرمایشات بزرگان نظیر مرحوم قاضی و علامه تهرانی کافی است، بزرگانی که خودشون در اوج قله فقاهت بودند، در اوج قله امام شناسی بودند و در اوج قله عرفان بودند. تقریبا همه جریانهای سلوکی مطرح کشور ما که در فضای عرفان فقاهتی شیعه نفس میکشند، نه حالا جریانات تصوف و صوفیانی که با اجتهاد فقهی چندان کاری ندارن، تمام کسانی که در فضای عرفان فقاهتی شیعه هستند بر این نکته اتفاق نظر دارن که استاد الاساتید مرحوم قاضی است. خب ایشون عرض کردیم عبارت های ایشون قرائت شد جلسه گذشته، بارها و بارها تصریح دارن به شدت روی این مسئله پایفشاری میکنن که نیمی از عمرتون رو برای این مسیر پیدا کردن استاد بگذارید، باز هم ارزشش رو داره و میارزه که انسان نصف عمر خودش، حالا 40 سال 50 سال دنبال استاد بگرده. واقعا این تصریحات دیگه جایی برای این شبهات باقی نمیذاره، اما از نظر بحث علمی ما بالاخره باید این شبهات رو حل کنیم. مرحوم علامه تهرانی در پاسخ به سوال اول که چی بود، این بود که فرمودن مادامی که امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف هست، دیگه ما چه نیازی داریم به استاد سلوک. ایشون می‌فرمایند که هر حرف خوبی است، امام زمان ولایت کلیه دارند، دستشون بازترین دست در این عالم، جانهای عالم، جانهای اولیاء الهی همه به فدای حضرت صاحب الزمان، این هیچ شکی نیستش. اما آیا این که امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف نفیسترین جان عالم هستند، مقدسترین و پاکترین حقیقت این جهان خلقت هستند امروز، آیا دلیل میشه که ما به دنبال استاد سلوکی نریم؟ ایشون میفرمان اگر شما این حرف رو بخواییم بزنید، چرا در سایر کارها این رو نمیزنید و مسئله سلوک میرسه یک و یادتون به امام زمان میفته؟ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مگر فقط سیر و سلوک بلدن بدن انسانها رو؟ فقه بلد نیستن، اصول بلد نیستن، فلسفه بلد نیستن، ما چرا فقه و اصول پیش استاد میریم؟ در واقع مرحوم علامه تهرانی البته دو پاسخ به این سوال میدن، یک پاسخ نقضی، یک پاسخ حلی. پاسخ نقضیشون اینی که من دارم عرض میکنم، گفت شما پس فقه هم دیگه سر کلاس نرین، اصول و فلسفه هم دیگه سر کلاس نرین، ریاضی و فیزیک هم سر کلاس نرین، چون فیزیکدان تر از امام زمان نیست، ریاضیدان تر از امام زمان نیست، فیلسوف تر از امام زمان نیست، فقیه تر از امام زمان نیست. شما چرا اونجاها به دنبال استاد میرید اما بحث سیر و سلوک که پیش میاد یکو احساس میکنین که وجود امام زمان کافی است. آیا امام زمان فقط برای سیر و سلوک کافیه؟ برای فقه و فلسفه و ریاضیات و فیزیک و پزشکی و مهندسی کافی نیست؟ اینکه شما بیشتر دارید امام زمان رو محدود میکنید. اگر کلیت ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انسانها رو از استاد سلوکی بی نیاز میکنه، یقینا اونها رو از استاد سایر امور هم بی نیاز خواهد کرد. میفرماین ایشون چرا ما در سایر امور این کار را نمی کنیم؟ یعنی اکتفا نمی کنیم به وجود امام زمان. چرا در خواندن حدیث و تفسیر و فقه و اصول و تمام علوم شرعیه از حکمت و اخلاق دنبال استاد می رویم و بهترین و عالی ترین استاد زیفن را اختیار می نماییم و سالهای سال بلکه یک عمر در تحت تعلیم و تدریس او به سر می بریم؟ اگر وجود امام زمان ما را از استاد بی نیاز می کند، چرا در این علوم بی نیاز نمی کند؟ شما که معتقدید و ادعا می کنید امام زمان به تمام جهان و جهانیان و جمیع علوم و اسرار و به غیب ملک و ملکوت احاطه علمیه بلکه احاطه وجودیه دارد، یعنی همه عالم تحت اشراف وجودی حضرت صاحب الزمان هستند، یعنی نه تنها به همه چیز آگاهند که همه تصرفات عالم از طریق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اتفاق میفته. فرمان شما که اینطور اندیشه دارید، چرا در این گونه از این علوم وی را فاقد احاطه میپندارید؟ آنگاه با هزاران رنج و شکنجه و سفرهای طولانی به نجف اشرف و زندگیهای ساده و خورد کننده و گذران سالیان متمادی در گرمای سوزان نجف و تنفس عجه ها و باده های مسموم که طبقات رمل و ماسه بادی را از زمین برمی دارد و بر روی هوا حمل می کند و آسمان را غبار آلود و مانند شب سیاه تاریک می نماید و با زندگی در سردابهای عمیق 40 پله‌ای و 25 پله‌ای و 12 پله‌ای به سر میبرید و تحصیل علم میکنید تا متخصص و مجتهد و فیلسوف و مفسر و محدث و ادیب بارع گردید. چرا شما اینجا یادتون از امام زمان میفته اما در سایر علوم میرید و هزاران رنج میکشید تا این علوم رو از اساتید فن تحصیل کنید؟ ادامه می‌فرمایند شما در خانه‌های خود بنشینید و از راه توسل به امام زمان کسب این گونه علوم را بنمایید. بسیار بهتر و ساده‌تر و آسان‌تر است. آیا علوم باطنیه و عقاید و معارف و اخلاق و کریوه‌های صعب العبور عالم توحید و نشان دادن منجیات و مهلکات راه و ارائه طریق تسویلات شیطانیه و کیفیت تخلص از آن و شناخت حقیقت ولایت و درجات و مراتب توحید در ذات و اسم و صفت و فعل و امثالها مهمتر است، یا خواندن صرف و نحو و ادبیات و فقه و تفسیر و حکمت؟ همه میگویید آنها، یعنی علوم باطنی و شهودی و توحیدی، مهمتر است، زیرا تمام سعادت و تمام شقاوت انسان به آنها وابسته است. وقتی که اینطوره، پس چرا در مسائل سلوکی توسل رو کافی میدونید اما در اون علوم که خود شما هم اگر فکر کنید و وجدان کنید میبینید نه، واقعا ارزششون از توحید خداوند متعال پایین تره، اونجا به سراغ استاد میرید. تا اینجا پاسخ نقضی بود، اما پاسخ حلی میفرماین اما حق مسئله این است که همه امور و شؤون به دست مبارک اوست، به دست امام زمان، ولی این امر سنت اسباب را تعطیل نمی کند. ابا الله ان یجرى الامور الا باسبابها. خدا ابا داره از این که بخواد امور رو مگر به واسطه اسباب و وسیله هاش انجام بده و محقق کنه، همونطور که خود خدا چنینه، همچنان که همه امور به دست خداست ده این مستلزم تعطیل سلسله اسباب و مسببات نیست. شما حرف امام زمان علیه السلام رو پیش میکشید، ما میتونیم حرف خدا رو پیش بکشیم و بگیم که بریم از خود خدا مستقیما بخوایم. باز مگر امام زمان مستقل از خدا چیزی دارن؟ بریم توحید رو مستقیما از خود خدا بگیریم دیگه، چه نیازی داریم به امام زمان؟ نه، خود خدا گفته توحید دادن، عشق دادن، سیر و سلوک کردن به دست من است، اما برید از دار خانه اهل بیت بگیرید، تا کسی از این در نیاد به توحید نمیرسه. و همین حرف هم اهل بیت علیهم السلام زدن به ما. بعد از توضیح بیشتر همین مسئله میفرماین علی هازا دنبال استاد رفتن و در تحت سیطره و تربیت وی در آمدن، نه آن که منافاتی با ولایت آن حضرت ندارد، بلکه معید و ممد و امضا کننده آن نهج و آن طریقه نزول نور از عالم توحید به این عالم است. اگر بی نیاز بودن از استاد در علوم معرفتی با منطق شما تمام بود، لازم بود در جمیع صنایع و حرف از نجاری و بنایی و پزشکی و داروسازی و معدنشناسی و سایر علوم طبیعی مردم به دنبال استاد نروند و با توجه به حیطه عظیمه ولائیه امام زمان رفع مشاکل خود را بنمایند. آیا هیچ انسانی حتی وحشی‌های جنگل بدین سخن ملتزم می شوند و می توانند آن را برنامه زندگی خود قرار دهند؟ حاشا و کلا، تعبیر از بند است. دومین اشکال چی بود؟ اشکال این بود که ما خودمون یک نفسی داریم، یک دریچه، یک کانال وجودی به سمت خداوند متعال داریم. انسان ها مستقل و آزادند، چرا بیاییم و خودمون رو تحت ظل یک نفس دیگری قرار بدیم؟ بیاییم خودمون رو متعبد کنیم به یک نفس دیگری و در سایه اون نفس دیگر به سمت خداوند متعال حرکت کنیم. مرحوم علامه می فرمان این حرف شما نیمیش درسته و نیمیش غلط. این که انسان وقتی وارد وادی سیر و سلوک میشه و به استاد سلوکی دست میده، در تبعیت اون استاد در میاد، در حقیقت داره از راه نفس اون به سمت خداوند متعال حرکت میکنه، این حرف درستی است. اما اینکه میفرمایید این کار بده، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون درسته که اون تبعیت از استاد در حکم اینه که انسان از نفس اون استاد حرکت کنه و در نفس اون استاد حرکت کنه، و خب ما این ویژگی داریم که خودمون حرکت کنیم. اما صحبت تماما سر اینه که استاد چه کسی است. استاد اون کسی است که از خودیت به در اومده و تماما خدایی شده. نفس ما کدره، نفس ما ماته، نفس ما علیل و ذلیله، تیکه و پاره است. انسان تا به مقام عبودیت نرسه، از سلامت و صحت و طهارت نفس در وجودش خبری نیست. بله، هر کس به اندازه تقوا و عمل صالحی که داره نفسش هم پاک میشه، اما اون مرتبه طهارت نهایی، اون نورانیت نهایی، جز از طریق فنا حاصل نمیشه. پس نفس من که الان میخواد سلوک بکنه و هنوز به اون نهایت سلوک و توحید نرسیده، یک نفس جزئی حقیر ضعیفه. تمام سوال اینه که ما در زیر سایه این نفس ما تو کدر به سمت خدا حرکت کنیم، یا نه در تحت یک نفسی که نهایت زلالی و طهارت و نورانیت رو داره. طبیعتاً هر انسان عاقلی حکم میکنه که خب بین یک نفس آلوده مشروب به هزاران گناه و عصیان و یک نفسی که در نهایت طهارت و نورانیته، انسان باید اون نفس طاهر و نورانی رو انتخاب کنه. سومین اشکال این بود که همه ما میتونیم راه رو و حقایق عالم رو از طریق شهود به دست بیاریم. وقتی که این توانایی درون ما وجود داره، چرا بریم و از دیگران سوال کنیم؟ این اشکال دیگه به سیر و سلوک و استاد سلوکی نیست، این اشکال به تمام علوم وارده. شما نکته های طبی رو به جای این آزمایش ها میتونید برید از عالم توحید بگیرید، برید از ملکوت عالم واکسن و درمان ویروس کرونا رو پیدا کنید، برید از ملکوت عالم هر سوال و هر قصه و دغدغه‌ای که دارین پاسخش رو به دست بیارید. این اشکال بنیان تعلم و تعلیم ظاهری رو مورد لرزه قرار میده، به صرف بحث‌های سیر و سلوکی کاری نداره. پاسخ این سوال چیه؟ پاسخ این شبهه و اشکال چیه؟ مرحوم علامه تهرانی میفرمایند درست، انسان‌ها همه این قابلیت رو دارن که برن به آسمان سرک بکشن و پاسخ سوالاتشون رو از خود عالم توحید بگیرن، این رو کسی درش شک نداره. اما آیا همه انسان‌ها این توانایی رو بالفعل دارن؟ الان من گوینده هزاران سوال حکمی و عرفانی و فقهی و فلسفی و زیستی و فیزیکی شاید در ذهنم باشه، آیا این امکان رو دارم رجوع کنم به عالم ملکوت و پاسخشون رو بگیرم؟ خیر، این گزینه هنوز برای من فعال نشده، اون دو چشم قلب من هنوز باز نشده، اون دسترسی برای ملکوت و اون دسترسی به ملکوت برای من فراهم نیست. خب راهش چیه؟ اینجا راهش اینه که انسان رجوع کنه که کسی که این زمینه دسترسی به ملکوت براش فراهمه. مگر استاد کیه؟ استاد همون کسی است که میره و سعادت من رو، راه نجات از خطای من رو از طریق عالم ملکوت میاره و به من عرضه میکنه. این توانایی در من هم هست، اما من این تواناییم رو فعال نکردم. میرم پیش کسی که این توانایی خودش رو فعال کرده باشه تا به برکت تعلیمات اون من همین توانایی رو در خودم فعال کنم. چهارمین اشکالی که مطرح کردند و اون اینی که خود مرحوم انصاری و بعضی دیگه از بزرگان، اینها بدون استاد به راه توحید رسیدن. به تعبیر مرحوم قاضی در جلسه گذشته، مرحوم انصاری مستقیما توحید رو از خود خداوند متعال اخذ کردن. وقتی کسانی مثل مرحوم انصاری میتونه بدون استاد به خدا برسن، دیگه ما چه نیازی به استاد داریم و ما هم بیایم و مثل مرحوم انصاری خودمون راه رو طی کنیم؟ مرحوم علامه تهرانی میفرمایند که اولا اینطور نبوده که مرحوم انصاری هم بدون هیچ استادی راه رو طی کنه، نه، ایشون با بعضی از شاگردان مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی ارتباط داشتن و به نوعی سلوک خودشون رو در مرتبه هایی و در منازلی از راه از شیوه مرحوم میرزا جواد آقای ملکی اخذ میکنن. دوم این که خیلی از مسیرهایی که ایشون طی کردن مسیرهای خطرناکی بوده، ارتباط با جنیان داشتن، ارتباط با موجودات غیبی داشتن و خب خودشون میفرمودن که این کار سری نیست و کسی که با این جنها در ارتباط باشه، ولو این که انسان مسلمانی باشد که با جن مسلمان در ارتباطه، اما در نهایت اونقدر این مسئله خطیره که کافر از دنیا میره. خودشون معتقد بودن که در یک گردنه های سختی قرار گرفتن و اگر لطف الهی نبود اینشون پرت میشدن در اون پرتگاه. بعد از اون هم خب تصریح دارن ایشون که چه راه سختی رو طی کردن و اگر استاد داشتن ایشون چقدر میشد این راه راحتتر و روانتر طی بشه، چه سختی هایی کشیدن، خیلی سریعتر و راحتتر میتونستن این راه رو طی کنن. و یک نکته دیگه اینه که ما در جلسه گذشته گفتیم اصلا نفس وجود استاد سیر و سلوک انسان رو متحول میکنه و این زمینه رو برای ما باز میکنه، این راه رو باز میکنه که ما بتونیم اسماء و صفات الهی رو بهتر و بیشتر در جان خودمون نهادینه و پیاده کنیم. گفتیم نماز رو خود مرحوم انصاری خیلی وقتا نمیتونستن با مستحبات به جای بیارن، با حداقل واجبات میومدن و نماز خودشون رو برگزار میکردن و به پایان میرسوندن، چون میفرمودن اگر ذره بیشتر طول بدم جان از کالبد من خارج میشه. خب هیچ جا نداشتیم که کسی در تربیت یک انسان کاملی باشه و بفرمایید که نفسش این چنین ضعیف و شکننده و این چنین سعه و ظرفیتش اندک باشه. و باز از همه مهمترین که بارها بارها خود مرحوم انصاری به نقل از شاگردان خودشون میفرمونن که آقا این راه نیاز به استاد داره و شما باید برید تا به دنبال استاد بگردید. در صفحه 53 از کتاب روح مجرد میفرمایند بهترین دلیل بر لزوم استاد این است که خود آن مرحوم میفرمود، خود مرحوم انصاری میفرمودند من در قم هرچه دنبال استاد گشتم، استاد کامل و واردی را که به درد من برسد و راه چاره را به من نشان دهد نیافتم، فلهازا بیچاره شدم و بیچارگی و استرار دست مرا گرفت. اگر استاد پیدا میکردم حتما خودم رو به آغوشش مینداختم و ذره ای معطل نمیکرد. ایراد بعدی هم که مطرح شده بود و اشکال دیگری در این زمینه بود اینه که فرمودن خب مرحوم انصاری از دنیا رفتن، امروز دستشون بازتر شده، اموات تجرد بیشتری از احیا دارن، به خصوص اموات کسانی که حالا از اولیای خدا بودن، به خصوص روح پرفتوح مرحوم انصاری. ما این اشکال رو میتونیم برای خودمون به نوعی بازسازی کنیم. خب امروز مرحوم قاضی ها دستشون بازتر از گذشته است، مرحوم انصاری ها، مرحوم حداد ها، مرحوم علامه تهرانی ها، اینها اگر در این دنیا به اوج تجرد رسیدن، در اون دنیا تجردشون بارها بارها بیشتر و قویتر شده. خب ما چرا الان دنبال استاد زنده بگردیم؟ ما میایم و به روح این بزرگان توسل میکنیم. مرحوم علامه میفرمایند که درسته تجرد انسان ها بیشتر میشه پس از مرگ و از قیود عالم ماده خارج میشن، اما از اون ور توجهشون به عالم توحید هم بیشتر میشه و دیگه به عالم ماده به این راحتی ها توجه نمی کنن. ایشون در صفحه 50 از کتاب روح مجرد میفرماین عزیزم به ادله فلسفیه و برهان حکمیه و براهین حکمیه و مشاهدات عینیه و روایات و احادیث وارده ثابت است و قابل تردید نیست که تمام مردگان بدون استثناء پس از مرگ تجردشان بیشتر می شود. در این شکی نداریم. اما یعنی چی تجردشون بیشتر می شه؟ یعنی بیشتر در فنای توحید در ذات متوقل می گردن، بیشتر متوجه عالم توحید می شن یعنی. و این مستلزم انصراف از عالم طبیعت هست و حتی از عالم مثال و صورت، باعث میشه که به این دنیا و مراتب مادون توحید کمتر التفات کنن. به همین جهت برهان قطعی قائم بر لزوم امام زنده و مربی زنده است تا روز قیامت. تا شما با مربی زنده تماس نداشته باشید و طبق دستورات وی رفتار ننمایید و تا روز قیامت به انتظار آن بنشینید که روح حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام شما را تربیت کند، دست خالی و حسرت زده و ندامت کشیده از دنیا می روید، کال و ناپخته می مانید و ناخودآگاه در کام نفس اماره و شیطان فرو می روید و می پندارید ترقی کرده اید، اما گرفتار عقوبت خداوندی در دنیا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. به زودی اینها را از راه آرام آرام خارج می کنیم به صورتی که اصلا نفهمند. اما گرفتار عقوبت خداوندی در دنیا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون خواهید شد. شما چرا پس از رحلت مرحوم انصاری قدس الله نفسه منتظر افادات و افاضات وی می باشید؟ مگر از زمان حبوط حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هیچ روحی بهتر و قویتر و مجردتر نیامده است؟ خب شما میگید مرحوم انصاری دستشون بازتر شده، خب هیچ کدوم دیگه از اولیای گذشته نبودن که دستشون بازتر بشه؟ چرا این شاگردان مرحوم انصاری که این اشکال رو وارد میکنن اومدن و پیش خدمت مرحوم انصاری. خب میرفتن به تعبیر ایشون چرا به حضرت نوح نمیگرایید و نمیگویید او تجردش پس از مرگ بهتر است، ما را بهتر اداره می کند، چه نیازی به مربی زنده داریم؟ چرا به حضرت موسی و حضرت عیسی متوسل نمی شوید؟ مگر آنان از پیامبران اولوالعزم نبودند؟ فرمان خب اگر این که تجرد پیدا کردن پس از مرگ دستشون بازتر میشه، خب برید استاد سلوکی خودتون رو حضرت عیسی قرار بدید، برید حضرت موسی قرار بدید. این در واقع برمیگرده به نوعی به همون اشکال اول از جهاتی. خب همه ما وجدان میکنیم که نمیشه. این اولیاء الهی که دنیا میرن، بله توانایی تصرفشون بیشتر میشه به نوعی، اما آیا بیشتر هم تصرف میکنن؟ خیر، تواناییشون بیشتر شده، اما به این معنا نیست که بیشتر در این عالم تصرف میکنن، بلکه به دلیل عقلی میفرماین مرحوم علامه تهرانی تصرفاتشون در این عالم کمتر میشه و انسان باید بره و دست بده به اون ولی خدایی که بتونه لحظه لحظه انسان رو سیر بده. بله همه اولیاء الهی در نهایت کمال و عز خودشون در اون دنیا، ما هم میریم بر سر تربتشون، از خاکشون شفا میگیریم و از همت بلندشون مدد میجوییم برای طی کردن این راه پرپیچ و خم سلوک الله. اما این بزرگان که غرق دریای توحیدن، کدومشون میتونن بیان و لحظه به لحظه ما رو سیر و حرکت بدن؟ بله مرحوم قاضی با بعضی از شاگردانشون همچین حالی رو داشتن. خود ما هم امروز بریم خدمت مرحوم قاضی، معلوم نیست که همون کاری که با علامه طباطبایی پس از رحلتشون میکردن با ما هم بکنن. خیر، تعداد محدودی، 2-3 نفری 3-4 نفری رو بعد از رحلتشون هم تضمین داده بودن که سیر بدن و سیر دادن و به کمال رسوندن. اما هیچ ما دلیل و تضمینی نداریم که الان اگر محضر یکی از اولیای الهی که از دنیا رفته برسیم و به اون وجود نفیس توجه بکنیم، اون وجود نفیس هم میاد و از ما دستگیری میکنه، بلکه مانند همه جاهای دیگه باید اون آداب و اسبابش رو مراعات کنیم، به محضر استاد حی بریم و دستمون رو در دست کسی بگذاریم که بتونه قدم قدم ما رو تا ورود به عالم توحید رهبری و راهنمایی بکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.